طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 20 مهر ماه 1400 مصادف با 5 ربیع الاول 1443 حقیقت شرعیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نظریه مرحوم محقق عراقی و محقق خویی رو ملاحظه فرمودید. در تعریف اطراد بیان کردند که اگر یه لفظی در مقامات عدیده و در موارد متعدده در یک معنای استعمال شد و ما دیدیم که هیچ قرینه‌ای هم در میان نیست، کشف از این می‌کنیم که این معنا موضوع له این لفظه و این استعمال معلول برای وضع. منتها مرحوم عراقی تصریح کردن به این که اطراد خودش طریق بر طریقه، یا به تعبیر خود ایشون سراج بر سراجه. ما از راه اطراد به دست میاریم که این معنا منسبق از این لفظ است و مستند است این انسباق به حق این لفظ و خود این لفظ، بدون اینکه هیچ قرینه‌ای در میان باشه. عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم اساس فرمایششون همینه، ولو اینکه حالا این تعبیر رو ندارن که اطراد طریق است برای تبادر، اما اساس کلام ایشون هم برمیگرده به همین فرمایش مرحوم عراقی. نکته ای که اینجا وجود داره، حالا میخوایم ببینیم اشکالاتی که بر این مبنا و بر این بیان وارد میشه چیه. اولین اشکال همون است که در ابتدای کلام مرحوم اصفهانی ایشون اشاره فرمودن. اطراد رو ما نباید به معنای تکرار الاستعمال بگیریم، و عجیب اینه خود مرحوم آقای خویی این مطلب رو قبول داره که کسی نیاد حالا به تعبیر ما فریب معنای لغوی اطراد رو بخوره و فکر بکند اطراد یعنی کثرت استعمال یا تکرار استعمال. برای اینکه بین استعمال واحد و استعمال متکرر چه فرقیه؟ اگر استعمال واحد صحیحه، متکررم صحیحه. اگر استعمال واحد غلط باشه، متکررش هم غلطه. تکرار استعمال چگونه میتواند ما رو به موضوع له برسانه. اگر استعمال واحد مجازی باشه، مکررش هم مجازیه. اگر حقیقی باشه، مکررش هم حقیقیه. فرقی بین فرق جوهری بین استعمال واحد و استعمال متعدد وجود نداره. لذا از اول مرحوم اصفهانی فرمود اینو از ذهنتون خارج کنید. یه وقت فکر نکنید که اعتراض یعنی تکرار الاستعمال. نه، تکرار الاستعمال با وحدت الاستعمال فرقی نمی کنه. خب پس اولین اشکال بر مرحوم عراقی و مرحوم آقای خویی این است که شما روح تفسیری که برای اعتراض فرمودید برمیگرده به تکرار الاستعمال، در حالی که تکرار الاستعمال نمیتواند ملاک باشه در اینجا، برای اینکه گفتیم لا فرق بین تکرار الاستعمال و وحدت الاستعمال. اگر استعمال واحد مجازی باشه، مکررش هم مجازیه. اگر استعمال واحد غلط باشه، مکررش هم غلطه. باشه در ترکیب‌های مختلف باشه، در مقامات متعدده باشه، به قول خود تعبیری که مرحوم عراقی داره، فی مقامات متعدد، بله، فی موارد مختلفه، به محمولات عدیده، در کلام آقای خویه، در کلام مرحوم عراقی داره، فی مقامات متعدده. باشه، مقامات متعدده یا محمولات عدیده، شما وقتی میگید زیدون انسانون، بعدم میگید امرون انسانون، بکرون انسانون، یا الانسانو زیدون، الانسانو امرون، تکرار استعمال چطور ما رو میرسونه به اینکه این معنا معنای حقیقیه؟ باید بیمون بیان مرحوم اصفهانی رو بیاریم، بگیم در همون استعمال اول به چه ملاکی لفظ انسان در زید استعمال شده، اون ملاک رو بیاریم بیرون، بعد میبینیم اون ملاک در امر وجود دارد، پس استعمال انسان درسته. اون ملاک در بکر وجود داره، استعمال درسته. این خب یه معنای خیلی معقول و معنای روشنی برای اعتراضه. و الا صرف تکرار الاستعمال فی مقامات متعدده، به محمولات عدیده، یا بگیم تراکیب متعدده، این از کجا ما رو میرسونه به اینکه این معنا معنای حقیقیه؟
شما براش بیان کردیم مثال انسان، ربطی به معنای مرحوم خویی نداره. شما این مثال رو نمیزنه.
کدوم مثال؟
مثال تطبیقی که حضرت عالی فرمودی انسان و زید.
بالاخره یکی از مثالهای اعتراض اونه، اون یکی از مثالهای اعتراضه. ما چه بخوایم چه نخوایم، یکی از مثالهای اعتراضه. بذارید من حالا اشکالاتو بگم، باز شما روش یه مقدار تأمل بفرمایید. عرض کردم مرحوم آقای خویی یه تیکه مطلب رو، حالا البته نمیشه گفت حتما هم همین طور بوده، چون ممکنه در ذهن شریفشون آمده، ولی یه مقدار از فرمایش ایشون با کلام عراقی هست، یه مقدار با کلام مرحوم اصفهانیه. خود مرحوم آقای خویی رو در اول که بخواد کلام اصفهانی رو نقل بکنه، این رو میپذیره که تکرار الاستعمال خودش نمیتونه دست ما رو بگیره و به موضوع له برسانه. اشکال دوم بر این تفسیر، خب اشکالی است که مرحوم عراقی ملتزم شده، اما خب عجیب، این آقای خویی ملتزم نمیشه، بلکه عکس این رو میگه. این بیان شما رو میرساند به تبادر، یعنی حالا ما با قطع نظر از اشکال اول، در اشکال دوم این خیلی خوب، حالا بار دوم که استعمال شد بار سوم، بار چهارم میبینید یه معنایی از این لفظ متبادره که در همه این ترکیب‌ها وجود داره. پس اطراد شما رو میرساند به تبادر. مرحوم عراقی قبول داره اینو، ولی زمان میگه سراجون علی سراج، طریقون علی طریق. اما آی خویی میخوان بفرمان نه، اصلا ما اگر اون اشکالاتی که در باب تبادر مطرح شده نتونیم هم جواب بدیم، اما اطراد اصلا میگن بهترین راهه برای کشف معنای حقیقیه. خب این اشکال به آقای خویی وارده، یعنی به مرحوم عراقی میگیم پس شما قبول دارید این خودشه که علامت مستقل نیست و هازا اشکالون مهم. اما مهمتر از این که آقای خویی نمیخواد ملتزم به این لازم بشه، میخواد همون معنای عراقی رو بپذیرن اما بدون اینکه این مستلزم این باشه که این منجر به تبادر میشه. عرض میکنم که اینم اشکال دوم.
متعدد واقعا مثلا خوی تصریح میکنه که غیر عالم به لسان هم وقتی استعمال میبینه نصف. یعنی یه بس استعمال داریم، یه انسباق داریم، اون من را چش انسباق این استعمال منی که هیچی هم نمیدونم انگلیسی چی میگه وقتی میبینم این لفظ تو موازه تو میفروشی تو نونو.
خیلی خوب، بالاخره وقتی دیم این لفظ رو میگن این معنا رو اراده میکنن، پس بالاخره تبادر پیدا میکنه. چرا؟ همونم تبادره، همونم یه علم نمیخواد، همون همین اتفاقا یکی از حالا اجازه بدید در اشکال بعدی، یه اشکالی است که به نظرم هم در فرمایش امام هم در فرمایش مرحوم والد ما رضوان الله علیه. آقای خوی اشکال سوم، آقای خوی فرمودن که اصلا این راه یعنی اطراد راه تعلیم به اطفاله، یعنی شما به یه طفلی میخواید لفظی رو معناش رو تعلیم بکنید، این لفظ رو چند بار میایید برای این طفل در اوقات مختلفه در موارد مختلفه این لفظ رو به کار میبرید، طفل میفهمه که این معنای این لفظ چیه. بالا نمیگه موضوع اون لفظی، میفهمه معنای لفظ چیه. مرحوم والد ما میفرمایند در طفل به همون بار اول تعلیم واقع میشه، بار دوم و سوم و اینا تکرار اونه، یعنی با همون ولذا گاهی اوقات یه بارم که بگن در ذهن بچه با یه بار این معنا رو میفهمه. الانم مخصوصا بچه های حالا که خب یه خورده استعداد و هوششون هم نسبت به گذشته بیشتر هست، با یک بار یک لفظی رو گفتن ذهنشون کاملا نقش میبنده، معنا رو متوجه میشه، نیازی به تکرار و استعمال نداره. بله گاهی تکرار برای این است که اون فراموش نکنه، ولی مقوم تعلیم الاطفال تکرار نیست، کما اینکه در همون لغات اجنبی هم همینطوره. حالا در لغات اجنبی شما وقتی در یک کشوری باشید ببینید به یه چیزی یه لفظی رو میگن، با یک بار گفتن معنا رو میفهمید شما. چی آقا؟ نه دیگه، ببینید او وقتی میگه که یه لفظی رو بدون هیچ که قرینه باشه میگن ازش معنا رو اراده میکنن. میرید تو میوه فروشی، شما اونجا ایستادید، یه کسی که اهل لغت هست میاد عرض میشود که به این یه لفظی رو میگه. ما وقتی که مرحوم والدمون رضوان الله علیه در یزد تبعید بود، عرض میشود که خب سن منم خیلی کم بود، من رفتم میوه فروشی دیدم که یه گزدی آمد گفت یک کیلو تماته بده. من نگاه کردم ببینم این تماته چیه، این چیکار میخواد بکنه اون میوه فروش. دیدم رفت گوجه فرنگی بهش یک کیلو داد، فهمیدم یزدی ها به گوجه فرنگی میگن تماته. برای خود منم واقع شده با یک بار فهمید. فهمیدم، بله فهمیدم وقتی میگن تماته یعنی این. نه ببینید نه، نفس استعمال، نفس استعمال، البته ببینید خود این قرائن عرض می شود که این که حالا الان اینجا این آمده، اولا هیچ قرینه خلافی وجود نداره، اینا همه وجود داره اینجا. اونی که مرحوم سید مرتضی میگه، میگه اگر استعمال علامت است برای حقیقت، ولی ما خب الان اینجا میگیم استعمال، هیچ قرائنی هم در کار نیست، هیچ قرینه هم در میان نیست، یقین به این داریم قرینه در میان نیست، ما این رو میگیم علامت برای حقیقته.
واقعا شما اصلا یقین نمیدید.
بله؟
شما شما الان تا الان که اونوری میدیدیم که هرچی به شما دلایل محقق.
نه اینا دیگه، اینا اتفاقا عرف و قلام همینطورن. شما الان میگم همونجا عجیبه در یزد یک الفاظی رو به کار میبرن که با فارسی اصیل خیلی عرض میشود نزدیکه، یعنی اصلا لغاتش لغات فارسی اصیله. خب اونجا ما همینطوری یاد میگرفتیم دیگه، با یه بار استعمال که میکردن میفهمیدیم که میفهمیدیم معنای اینه، میفهمید معنای تماته اینه دیگه. آخه لفظ حقیقت که موضوعیت نداره، یا لفظ مجاز میفهمیدیم حقیقت یعنی چه، یعنی وقتی این لفظ رو میگی این معنا باشه و سلام، این میشه وقتی لفظ رو میگیم بدون قرینه این معنا باشه. پس ببینید اینم اشکال سوم، که حالا این تو کلمات مرحوم عراقی نیست، اما در کلمات مرحوم آیخویی ایشون میفرمند راه تعلیم اطفال همین تکرار و استعماله. بگیم نه، با یک استعمال واحد هم اطفال تعلم پیدا میکنن و عرض می شود که نیازی به تکرار نداره. لذا این اشکالاتی است که بر فرمایش آقای عراقی و آقای خویی اعلی الله مقامهما الشریف وارده. میایم سراغ تحلیل سوم. بفرمایید.
الان واقعا در این روش جدیدی که آموزش میدن به بچه‌ها بر بحث سواد آموزی، قبل اینکه حروف الفبا رو یاد بگیره شکل مثلا یک اسمی رو بهش نشون میدن با یه تصویر، 5 بار 10 بار این بچه شما میفهمه که این نوشته مال این شکله. کم کم تشخیص
بید آقای اجازه، این تکرارها تو این آموزش های جدید برای این است که اون لحن و اون نحوه تلفظ رو بچه درست بفهمه. ولا اتفاقا همین که دارید میفرمه تا شکل رو بکشن یه بار هم یه چیز بنویسن، یه بار آدم میفهمه که این معناش اینه دیگه.
من دارم میگم در عمل میبینیم که هم بار اول نمیفهمه.
بار اول میفهمه اتفاقا. چرا؟ بار اول میفهمن. بله
تشخیص نمیده از من.
بله
بچه های قدیمیه، بچه های این
خب برای بچه های کنفرد
چی آقا؟
بعضی کسرات استعمال باشه
در جایی که
بعضی کسرات استعمال باشه،
یعنی بعضی تعیونی. حالا او یه چیز دیگه ایه، او یه چیز دیگه ایست که اگر وضع تعیونی باشه میشه، ولی میخوایم بگیم در کشف معنای حقیقی تکرار موضوعیت نداره. گاهی اوقات به مرتن واحده این واقع میشه. بذارید حالا این معنای سوم رو عرض کنیم، این بحث رو دیگه انشالله تمام بکنیم امروز. معنای سوم رو برای اطراد، پس حالا همینجا باز این نکته رو عرض بکنم، اینی که در صدر کلام مرحوم اصفهانی آمده بود که لیس القرض من الاطراد تکرار استعمال لفظ فی معنا، این برای رد همین کلام مرحوم عراقی. حالا معلوم میشه قبل از مرحوم عراقی کسان دیگه هم بودن که این معنا رو ذکر کردن. معنای سوم رو مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه داره در کتاب نهایت اصول که تقریرات و اصول ایشونه، صفحه 41 و 42 و 43. آقای بروجردی اول کلام مرحوم میرزای قمی و کلام مرحوم آخون رو نقل میکنن. میرزای قمی میفرماید که در مجاز هم اعتراض وجود داره. شما وقتی میگید علاقه مشابهت در شجاعت، خب این مشابهت در شجاعت هر جا باشه این استعمال صحیحه و این استعمال اعتراض داره. میشه در زید، در عمرو، در بکر، در خالد، اگر مشابهت در شجاعت دارن کلمه اسد رو استعمال کرد. پس در مجاز هم اعتراض وجود داره. این جمله‌ای که مرحوم آخوند در کفایه داره و لعله، همونجا شارحین کفایه توضیح دادن، این در رد بر مرحوم میرزای قمیه که مرحوم آخوند می‌فرماید در باب مجاز ملاک نوع العلاقه است نه صنف العلاقه. آقای بروجردی این رو نقل میکنه، این کلام مرحوم میرزا و کلام مرحوم آخوند. بعد میفرماید نظر ما این است که اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجازه. در توضیح مطلب میفرمایند که شما وقتی میگید رأیت رجلا یرمی، نه، وقتی میگید رأیت رجلا یرمی، خب اینجا چی نیاز داره؟ اینجا یک مشاهده خارجی لازم داره. شما اولا دیده باشید که یک مردی داره رمی میکنه و ثانیاً در مقام اخبارم باشید، میخواید خبر بدید از این واقعی که شما مشاهده کردید. اما وقتی میگید رأیتو اسدن یرمی، کلمه اسد رو وقتی میخواید بیایید به میدان، اینجا نیاز به سه چیز دارید شما. یک، کون المقام، مقام الاخبار به تعلق رؤیه. میخواید بگید من دیدم یک اسدی داره رمی میکنه. خب این یک. دو، میخواید ادعا کنید که اون مردی که رمی میکرده از مصادیق اسده، از مصادیق حیوان مفترسه. یعنی مرحوم آقای بروجردی هم مبناشون در باب مجاز همون ادعاست. یعنی شما وقتی میگید زیدون اسدون، ادعا میکنید که زید یکی از افراد حیوان مفترسه. میخواید بگید حیوان مفترس افرادی داره، زید یکی از افراد حیوان مفترسه. خب اینجا که دارید میگید رأیتو اسدن یرمی، این ادعا هم لازمه. باید چنین ادعایی رم داشته باشید. خب این دو. میفرمان یک مطلب سومم لازمه در اینجا و اون این است که مقامم مقام اظهار شجاعت باشه. یعنی شما در مقامی باشید که میخواید شجاعت اون مرد را ذکر کنید. وقتی میگید رأیتو اسدن یرمی، میخواید بگید این مرد انقدر شجاعه و مقام شجاعت او رو میخواید اظهار بکنید. اما میفرمان اگر یه جایی مقام مقام اظهار شجاعت نباشه، به یه آدمی که شجاعه بگید ایها الاسد تفضل لأکل الطعام، بیا غذا بخور. اینجا این استعمال استعمال صحیحی نیست. این استعمال مجازی را در بعد از اینکه این ادعا صحیحه، بعد از حسن الادعا که قوام مجاز به همین حسن الادعاست، باید در جایی به کار ببرید که مقام هم مقام اظهار شجاعت باشه. پس شما رأیتو اسدن یرمی را در جایی که مقام اظهار شجاعت میتونید به کار ببرید، اما نمیتونید در مقام دعوت به قضا بگید ایها الاسد تفضل للطعام. همه جا نمیشه کلمه اسد رو به کار برد. پس این هازا معنا عدم الاطراد، یعنی شما در مجاز که مسئله ادعا دارید و حسن الادعا، همه جا نمیتونید این ادعا رو به میدان بیارید. اونجایی که مقام مقام اظهار شجاعت هست، خود ایشون این تعبیر رو میکنه یا اسد الهیجا، اینجا میشه اسد رو به کار برد، ای شیره بیشه شجاعت مثلا. بعد بگیم ای شیر بیا غذا بخور، یا فرض کنید که از یک کسی در مقام علم وقتی میخواید تجلیل کنید میگید که تو بو علوسینای زمانی مثلا، بعد موقع غذا خوردن بشید آی بو علی سینا بیا غذا. این استعمال رو قبیح میدونه عرب، یعنی خود اهل لسان در هر لسانی، چه عرب چه غیر عرب. لذا میگن در باب مجاز یه قید دیگری به نام قید سوم، مقام باید مقام اظهار اون ادعا باشه، یعنی هم ادعا لازمه، همین که کون المقام مقام اظهار الادعا. خب و این مقام اعتراض نداره. در جنگ به افراد میگیم شیر اسد، اما در موقع غذا خوردن تو خونه توی مکالمه ها و محاورات متعارف دیگه بهش نمیگیم اسد، بهش نمیگیم دیگه علامه. توی تجلیل از او میگیم علامه، علامه زمان. اما وقتی تو خانه خانمش میخواد صداش کنه یا فرزندش میخواد صداش کنه که دیگه نمیگه علامه. حالا به مناسبت این رو عرض بکنم، یکی از آقایون بود که خب این اهل فضلم بود، این با خانوادش مشکل داشت تو خانه و هم با همسرش با بچه هاش و اینها، عرض می شود که استکاک داشتن از جهت اخلاق و اینها. در یه جلسه بودیم، یه آقایی که خب یه مقداری اهل تجربه و اهل فهم بود بهش گفت من میدونم گیر کار تو کجاست. گفت گیر کار تو چیه؟ گیر کار من چیه؟ گفت تو فکر میکنی وقتی میای توی حوزه و مجلس بحث و بد میگن آیت الله و دستتو میبوسند و مثلا، فکر میکنی وقتی رفتی تو خونم باید همسرت بیاد بگه حضرت آیت الله خوش آمدی، پسرت بیاد بگه حضرت آیت الله سلام دستتو ببوسه. گفت بله همینطوره. گفت خب اشتباه همینه، وقتی انسان میره تو خانه احدون من الافراده، سیره بزرگان ما، البته این که دارم من میگم نادره، ما مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه میدیدیم تو خانه که احدن من الافراد، هیچ بیرونش هم البته ایشون همینطور بود، ولی خب تو خانه دیگه خیلی روشنتر بود. ما طلبه ها اون باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم، فکر نکنیم حالا دو تا اصطلاح یاد گرفتیم، عرض می شود دو تا کلمه یاد گرفتیم، دو تا آیه یاد گرفتیم، اصلا قرآن رو حفظیم، اصلا تفسیر قرآن رو حفظیم، یه از این بالاتر فرض کنید که. اما تو منزل که میریم، تو منزل که عهدن من الافراده، باید واقعا این روحیه رو داشته باشیم. در همون موردی که عرض کردم که خب این یه مورد واقعی بود که خودمونم بهش برخورد کرده بودیم. اون آقا گفت اخلاقتو عوض کن، عوض میشه، هم بچه‌ها بیشتر احترامت میکنن، هم خانومت بیشتر به توجه میکنه و احترام میکنه. خب ما این روحیه رو در ائمه معصومین علیهم السلام، در خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینا خب نقل شده، نقل شده در وقت غذا خوردن. مثل یکی از بقیه افراد بودن که اگر یک غیری می آمد متوجه نمی شد کدوم یکی از اینها پیامبر، کدوم یکی از اینها امت پیامبر هستن. خب حالا اینجا مرحوم آقای بروجردی می فرماید مقام باید مقام اظهار شجاعت و اظهار اون ادعا باشه. اون وقت این اعتراض نداره دیگه، یعنی یه مقامی جای اظهار شجاعت هست اما یه جای اظهار شجاعت نیست. شما در استعمالات حقیقی چنین شرطی ندارید. وقتی بخواید اسد رو در حیوان مفترس به کار ببرید، نمیگید مقام طوری باشه که بشه در حیوان مفترس. نه، هر جا اسد رو بدون هیچ قیدی میتونید در خود حیوان مفترس به کار ببرید. اما وقتی میخواید در معنای مجازی در رجل بیارید، یک چنین قیدی داره و هذا القید موجبان لعدم الاطراد. من ببینم فرمایش ایشون نکته دیگه نداشته باشه. این اصل فرمایش و بیانی است که مرحوم آقای بروجردی دارن برای عدم اطراد.
آقای بروجردی میاد میگه در سن مزاز کفایت کن برای همینقدر، ولی بعد بیاد یه حرف میگه آخر که میزنی منافات داره برد.
نه
نه، مزاز میگه در سن مزازی.
مرحوم آقای بروجردی اینجا با مرحوم آخون مخالفت میکنه، میفرماید که ملاک همون سنفه، ولی که ما قبول نداریم این رو. ایشون میفرماید ملاک سنفه، اما در این سنف اعتراض نیست. آخوند فرمود در سنف اعتراضه، یعنی آخوند پذیرفت هر جا مشابهت در شجاعت باشه اعتراضه. آقای بروجردی میگن نه، همین مشابهت در شجاعت باید جایی باشه که مقام مقام اظهار شجاعت هم باشه. پس مشابهت در صنف ملاک برای علاقه است اما اعتراض نداره. آخون فرمود اگر مشابهت در صنف بگیریم مجازم درش اعتراض هست. این یکی از نتایج فرمایش آقای بروجردیه. یعنی وقتی ما گفتیم که مرحوم میرزا فرمود اگر به لحاظ نوع علاقه باشه اعتراض نیست، به لحاظ صنف اعتراضه. آخون فرمود ملاک در علاقه نوع علاقه است لا صنف علاقه، یعنی قبول داره آخون در صنف علاقه اعتراض هست. در مجاز آقا به عنوان اشکال، بله به عنوان اشکال. ببینید مرحوم آخون در جواب میرزای قمی، میرزای قمی در مقابل مشهور گفت اعتراضی که شما میگید در مجازم وجود داره، در مجازم به لحاظ علاقه شباهت در شجاعت همه جا این استعمال مطرحه. آخون در جواب میرزا فرمود ملاک در باب مجاز نوع العلاقه است، اجازه بدید، نوع العلاقه است لا صنف العلاقه. یعنی چی؟ یعنی آخون قبول داره در صنف العلاقه اعتراض وجود دارد. مرحوم آقای بروجردی با آخون اشکال میکنه، میگه با این قیدی که ما آوردیم که مقام مقام اظهار اون ادعا باشه، ملاک در علاقه مجاز صنف العلاقه است اما در همین صنف اعتراض وجود نداره.
مقام شرطه.
بله نه، این اشکال آقای بروجردی برای آخونده.
آقای بروجردی رها کنید، الان آخون منکره اعتراض یا مثبته؟
مثبته، قبول داره. بله نه، در حقیقت و مجاز.
آقا اعتراض عدم اعتراض رو منکره یا
قبول داره آخون؟
میگه زوکره.
میدونم، نه خیر، قبول داره مرحوم آخون. نه خیر، آخون قبول داره. شما ببینید عبارت آخوند، بله خیلی ذکره من قیله نیست که. من گفتم قیله؟ بله. من نگفتم این همچه حرفی عبدو موحشین هم نگفتن این افترا رو نبندید موحشین. قد ذکر ال... من عبارت دارم اینجا قد ذکر الاتراد و عدمه علامتا للحقیقت و المجازه ایزن و لعله صحب کن ضمیر به چی برمیگرده؟ احسن یعنی و لعله به ملاحظه اینه و قبول میکنه آخون. یعنی وقتی ما میگیم در مجاز به لحاظ نوع العلاقه است پس در مجاز اعتراض نیست در حقیقت اعتراض است. بعد میگن اگر ما گفتیم و الا فبه ملاحظت خصوص مایسه یعنی به ملاحظت صنف العلاقه در مجاز هم اعتراضه. نخیر نخیر نه آقای رحمان بود انتهای مطلب آخوندم بازیم دنباله اینه ولی آخوندم قبول داره قد ذکره و میگم لعل به این ملاحظه است و الا به اون ملاحظه نمیشه ولی به اون ملاحظه اول قبول داره. یعنی بله کی گفته؟ نه اولا من بعید میدونم ولی اگرم گفته باشم درست نیست؟ نه خیلی همه اشتباه اگر من گفتم ما فریب ما حرفای موحشین رو خوردیم اون موقع ولی نیست این آقا نیست آقا جون نیست این تو عبارت آخوند دیگه موحشیم و عبارت آخوند دیگه. بعد میفرماید که و زیادت و قید من غیر تعویل او علاوه الحقیقه و این کانه موجبن لاختصاص کذا الا انه لا یکونو علامت الا علاوه دائر. بعد اگه اون قید آورده میگن دور لازم میاد ولی با قطع نظر از اون قید میگن دورم لازم نمیاد. بله بدون قید قبول میکنه. احسن تو خب نه باز این رو مراجعه مجدد بفرمایید آقای رحمان پور. ذکر نه خیلی خوب میخواد بگه یکی از علائمی که ذکر شده اعتراضه. حالا اینکه کلمه مجهول ذکر اوها میدونم ولی خب حالا او بیشتر مطرحه والله از عبارت نمیشه با آخوند گفت آخوند جزء منکری نه منکر نیست مرحوم آخوند. آخوندم میگه علاقه در باب مجهول ولی زا مرحوم آقای بروجردی داره اشکال میکنه میگه اگر به لحاظ صنفم بگیم باز اعتراض وجود نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای بروجردی. حالا اگر میخواید من میخواستم الان اشکالات فرمایش ایشون رو عرض بکنم. مرحوم والد ما رضوان الله علیه چند اشکال بر ایشون دارن. هم کلام آقای بروجردی رو در نهایت الاصول رو ببینید هم باز عبارت خود مرحوم آخون باز مجددن ملاحظه کنید. ببینید آقایون در باب اعتراض 4 قول وجود داره. 4 قول وجود داره. مشهور میگن اعتراض علامتون للحقیقه و عدمه علامتون للمجاز. این یک. قول دوم این است که نه اعتراض علامت حقیقته نه عدمش علامت مجازه. قول سوم این است که اعتراض علامت حقیقت هست اما عدمش علامت مجاز نیست. قول چهارم هم عکس قول سومه. اعتراض و علامت حقیقت نمیدونن اما عدم اعتراض و علامت مجاز میدونن. این اقوال اربعه است. حالا اشارم کردن مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه بر اساس اونچه که در کتاب مباحث الاصول که استاد بزرگوار ما تقریر فرمودن ایشون 4 تا این توجیه این تحلیل های اعتراض که ما تا حالا 3 تا ذکر کردیم ایشون میفرماید 4 تاست ولی به نظر میرسه که باز همون 3 تا باشه که حالا اینا انشالله شنبه عرض میکنیم فردا همین بحث فقه سیاسی انشالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.